أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، آیا ما در ادله نجاست الدم اطلاقی و عمومی داریم که اگر در یک اسم از دم شک کردیم شاره حکم کرده است به نجاست او او به طهارته و شبهت الحکمیه، بتوانیم با اون عموم و اطلاق تمسک کنیم و بگوییم مقتضی اطلاق و العموم نجاست این دم است و حیث که مخصص ثابت نشده است باید اخذ به عموم و اطلاق بشود. عرض می کنم این بحث بحثی است از اون بحث های مفید فکر، حیثون که در ما نحنفی قاعده ای را متعرض خواهیم شد که فقیه لا محاله این قاعده را باید در تمام مدارک الاحکام رعایت کند. و روی این اساس ابتداعاً عرض می کنیم بعضی ها فرمودند بله ما اطلاق عمومی داریم، اطلاقی داریم در ادله، چون اطلاق اقتضا می کند کل دمین محکوم است به نجاست. این کدام اطلاق است؟ موسقه عمار را که وارد است در سر تیور، اون تیری که چلبازه و شگر از سبا است در سر این تیر واقع شده است. این موسقه این است، جلد اول وسائل نیست، پیش آیچی از آیان جلد اول وسائل نیست، جلد اول وسائل بله این جلد، بله در جلد اول وسائل باب اسعار است، جلد اول وسائل باب اسعار است. اونجا بله باب اسعار باب چهار از ابواب اسعار است، اونجا این موسقه ذکر شده است. اونجا این زور است که سند روایت به ما اینجا وسائل نیست، همان سند معروف است که بله در موسقه عمار است که بله عمرو ابن سعید است نقل می کند از عمار صحاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام، من سند موثق است، همون سند مکرر است. شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل کرده است از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری الکمی و همون سند معروفش. اونجا دارد که قال سئل اما تشرب من هل حمامه، امام علیه السلام سوال شد از مایی که از او حمامه می خورد. فقال کل ما اکل لحمه، هر حیوانی که معکول اللحم شد، فتوزع من سارهی و شرب، از سر او وضو بگیر و بخور، یعنی پاک است اون سر. و سئل اما این شرب منه باز او سگر، چه این سبا تیر است او اقاب. فقال كل شيء من الطير يتوزع مما يشرب من الا ان ترى في منقاره دما، هر سوری چه حیوانی بود او سوری حیوانی باشد که از طیور است، ولو سبا هم بوده باشد، از آن سورش بخور، وضو بگیر الا ان ترى فی منگاره دمن، مگر این که در منگارش خونی را ببینی. فإن رأیت فی منگاره دمن، اگر در منگارش دم دیدی، فلا توزع منه ولا تشرب، نه از او وضو بگیر و نه هم او را بخور، چند آب نجس می شود در منگارش اگر دم شد. استدلال شده است به این موثقه مبارکه بر این که اینجا که امام علیه السلام فرموده است الا ان ترى فی منقاره دمن، مگر در منقار حیوان دم ببینی، این را استثناء کرده است از طهارت سر که سر طایر پاک است، مگر این که در منقارش خون ببینی. معناش عبارت از این است که اگر در منقارش دم موجود شد، هین این چون تیر از آب میخورد، در آن هین منقارش خون داشت، که لا محاله خون اصابت به ما میکند، اون وقت اون سر نجس میشود، اون ما نجس میشود، سر هم مقید می شود به مای گلی به غیر مای کثیر. اون مایی که کثیر نیست، کر نیست، زاری نیست، سر او می شود. هر مایی که قلیل بوده باشد و حین شرب این حیوان با دم ملاقات کند، با دمی که در منقار این حیوان است، اون سر نجس می شود. این را می دانید، ملاقات وقتی که دم در منقار حین شرب دم شد، دم ملاقات با آب می کند. اگر دم منجسیت نداشت، آب که نجس نمی شود. معناش این است که این دم منجس این آب است. معناش این است که دم خودش نجس است، چون که تا مادامی که دم نجس نشود، نمیتواند منجس آب بشود. این روایت مبارکه دم را مقید به دم خاص نشرده است. دمی ببینی چون دم مثلا دم انسان بوده باشد، یا دمی ببینی چه مال حیوانی باشد که نفس سائله دارد، و هاکذا و هاکذا، چون که این باز و سگر و عقاب اینها طیور درنده هستند. وقتی که اینها حیوانی را کشتند، خونی که فرض کنید در منقارشان می شود، اون خون هر خونی بوده باشد که تفصیلش را بعد معلوم می شود که چیست، حتی به دم غیر حیوان هم سرایت می کند. این روایت مبارکه می گوید اگر در منقار اینها دم شد و دم اصابت به ما کرد، آب نجس می شود. بما این که امام علیه السلام در این روایت دم را مقید به قید خاصی نشرده است، نفرموده است الا ان ترى فی منقاره دم، مثلا فرض کنید حیوان این که لهو نفسون، مطلق دم فرموده است، این دلالت می کند بر اینکه این در این خطاب شارع به ما تفهیم کرده است که هر دمی محکوم به نجاست است. هر دمی که ممکن است در منقار این حیوان باشد، هر دمی که در منقار این حیوان ممکن است بوده باشد، او محکوم به نجاست است، بلا فرق بین دم و دم آخر. و خواهیم عمرز شد که در منقار این حیوان میتواند بل اون دمایی که منظور نظر است غیر از مثل دما دبل حیزه و الاستحاضه و امثال زالج، تمام دمی که از حیوانات خارج می شود در حیوان پیدا می شود، اون حیوان معکول لحم باشد غیر معکول لحم بوده باشد، زن نفس بوده باشد غیر زن نفس بوده باشد، یا حتی دم تخم مرغ بوده باشد. حیثون که اینجور حیوانات چه سبب هستند، در بیابان که فرض کنید تیری یا فرض کنید حیوان دیگری تخم گذاشته است، میرن پیدا میکنند میخورن این را. اگر در آن تخم دمی بوده باشد و به منقارش سسبیده باشد، همان دم را انسان ببیند در منقارش دم دیده، ولیکن فی علم الله آن دم است. این روایت اطلاقش میگوید که اون دم منجس الماء است و خودش هم محکوم به نجاست است. تمام دما غیر از مثل آن دم حیض و استحاضه و نفاس و امثال ذلک سایر دما را میگیرد، حتی دمی که متخلف در ذبیحه است. فرض بفرمایید، فرض کنید چوپانی گوسفندی را ذبح کرده است چون که داشت میمرد، مانده است در بیابان، این تیر رفته است او را، شکمش را پاره کرده، اون دمی که در منقارش است فی علم الله از اون دمی است که در شکم حیوان باقی مانده بود، دم متخلف است، او را هم میگیرد. این روایت، این دمی که در این روایت ذکر شده است، تمام این دما را شامل می شود. پس این یه اطلاقی است، هر جا دلیل قائم شد چون دم پاک است مثل دم متخلف، دم حیوانی که نفس سائله ندارد، خارج می شویم از این اطلاق و علم و در مابقی که دلیل نداریم تمسک به او می کنیم. غایت تقریب این است، ولیکن به این تقریب اشکال شده است. اشکال این است، دست توجه کنید، بحث عرض کردم بحث مفیدی است که قاعده ای زشت خواهش شد در مقام، که این قاعده قاعده ای نفیسه است به نظر ما و فی علم الله هم شاید همین زور باشد. عرض می کنم بر این که اشکال شده است به این روایت، که این روایت در مقام بیان نجاست دم نیست که حکم دم را بیان بکند، این روایت در مقام بیان حکم الماء است، اون آبی که تیر از او خورده در بیان حکم ما است، که این حکم ما را بیان می کند. چعن این سائل که در ما نحن فی امار است، خیال می کرد که سایر این حیوانات از تمام سایر حیوانات سوال شده در روایات، حتی در صحیحه بغباغ بود که سوال کردم از سایر هر حیوانی و ما ترشد حیوانی را الا ذکرد، که امام علیه السلام فرمود سایرشون لا بعصبه الا الکلب فانه رجسون، چون جا فرمود نجسون، کلب نجس است. پس در ما نحنفی از امام علیه السلام از سؤال از حکم این سر شده است. امام علیه السلام حکم سر را بیان می فرماید، می فرماید بر این که این سر این تایر پاک است، ولو این تایر سبع بوده باشد، من سوا بوده باشد. و از این امام علیه السلام استثناء فرموده صورت واحده را، اون صورت واحده این است که این سر به واسطه این حیوان نجس نمی شود، خود این حیوان هم طهارت ذاتیه دارد و هم طهارت عرضیه دارد. و اون بیانی که خواهیم گفت به این حیوان سر نجس نمی شود، مگر ولی در ما نحنفی نجس آخری بوده باشد، چون نجس را حیوان حمل کند ولو به منقارهی، چه غالبا در منقارش حمل می کند، چون که به منقارش بله فرق سکنید می کشد سایر حیوانات را و می خورد، مگر این که منقارش حامل دم بوده باشد. این هم معلوم است که این زور حیوان منقارش ولو حامل بول باشد هیچ فرقی ندارد با دم، ولیکن چون غالبا این حیوانی که است اگر در منقارش نجسی بوده باشد غالبا او دائما، اگر برای یه خورده زورت کنی، این نجاست دمی می شود، چون به منقارش فرض بفرمایید حیوان دیگر را می کشد یا از لحم می خورد، دم ممکن است اگر عین نجس در منقارش باشد دم می شود. چن و نجاست دم هم در مانع نفی مورد سوال و جواب نیست، بلکه اون عمار، عمار صحاباتی و خواهیم گفت مثل عمار اینا بعید است که نجاست دم را ندانند که دم نجس است، سوال از حکم سوره این حیوان بکنند. این معناش این است که اینها در سوره این حیوان خدشه داشت عمار. امام علیه السلام فرمود که سور این حیوان عیب ندارد، یعنی حیوان طاهر از ذاتن و عرزن، خود این حیوان آب را نجس نمی کند الا ان ینجس دم، مگر اینکه این سور را غیر حیوان نجاست دیگری که عبارت از دم است او نجس بکند. اون نجس بکند اون یه مطلب دیگری است. این روایت در مقام بیان نجاست دم و طهارت دم نیست، تا ما به اطلاقش تمسک کنیم. در این روایت چن مفروض این است قبل از سال که دم نجس است، و توجه کردی این جای شک و شبهه نیست برای مثل عمار. این نکته را داشته باشید، هم در این روایت هم در روایات دیگر. اینها سوال می کنند از حکم سر و امام علیه السلام هم می فرماید این عیب ندارد مگر اینکه الا ان ینجسه دمون، دم او را نجس بکند، یعنی اون دمی که معلوم است نجس است قطع نظر از این روایت سوال و جواب او نجس بکند. پس این روایت در مقام بیان نجاست دم نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم، بلی بدون جهت در ما نحنفی این اطلاق روایت یکی اون وقتی می شود که امام در مقام بیان حکم دم بشود، حکم این که دم نجس است یا پاکس بشود. مطلقا اگر فرموده بود که دم را فرموده بود نجس، می گفتیم بس مطلق دم نجس است، به ما این زور فرموده. در مقام بیان حکم آخر است چن این نظیر این می شود که خداوند متعال می فرماید در کتاب مجید کلوم ما امسکن علیکم، در کلب سید می فرماید اون حیوانی را که کلب سید او را کشته است، اونی که بر نگه داشته است برای شما کلب سید است، چون کلب سید نگه می دارد، از او بخورید. به این نمیشه استدلال شرد بر اینجه چمان که نسبتش را به شیخ طایفه دادن، که حتی اون موضع فمل کلب که رطوبت بله دهان کلب به اون موضع اصابت کرده شستن نمیخواد، همین زور بیندازید تو مثلا دیک بپزد بخورید، شستن نمیخواد، اون پاک از موضع الفم. یا وقتی که حیوان را سگ میکشد به جر، خب که به جر میکشد دیگر دم خارج میشود از حیوان، اون دما همش پاک از شستن نمیخواهد، اون دما را هم با همین زور بریزید، توجه کردید مثل شهید که دمش فرض کنید لا یغسل، اینم دمش لا یغسل، این زور استدلال کردن، توجه کردید به اطلاق درست نیست. چرا؟ چون که این روایت در مقام بیان این است چه آنی را که کلب معلم سید می کند مثل و او را می کشد مثل اون حیوانی است که سایر حیوانات درنده، سایر حیواناتی که با اونها سید می شود اونها بکشند، اونها نمی شود خورد، اونها داخل حکم میته هستند، حلال نیست اکل اونها. ولیکن بله این اونی که قتل اهل کلب میته نیست، این از جهتی این است که نفی میته را میکند، چه حکم میته را ندارد، حکم مزکا را دارد، میشود خورد، اما مزکا را که میشود خورد باید موضع دم را که از جلوش خارج شده باید بشورند، یا اینجا موضع فمل کلب را بشورند، در مقام بیان حلیت از این جهت نیست از حیث نجاست و طهارت، از بیان از در جهت بیان حلیت و حرمت از حیث اینجین حکمی ترا دارد یا ندارد است، حلیت عقلیست، چه جور نمی شود به اطلاق اون آیت تمسک کرد؟ اینجا هم به اطلاق این روایت نمیشه تمسک کرد. این روایت در حکم سعر است، این سعر تیر است، در مقام بیان این که در منقار حیوان که دم می شود اون دم علل اطلاق نجس است، ای دمی باشد یا بعض دما پاک هستند، در مقام بیان او نیست و نمی شود به اطلاق این روایت تمسک کرد. حاصل حرف اینه، بخواهید یه خورده این اشکال پخته بشود، بله توجه کردید از خامی خارج بشود، اینجور عرض میکنیم که غایت تقریب است که از این روایت این معنا استفاده میشود، یعنی میشود گفت که در این روایت امام علیه السلام از سه جهت در مقام بیان است. یکی این که این سوره این حیوانی که یعنی اون حیوان طایر است و خودش هم طایر سبع است، سورش پاک است. و یکی دیگر این است که سباع الطیر مثل غیر سباع الطیر هم طهارت ذاتیه دارند هم طهارت عرضیه. طهارت ذاتیه دارند یعنی مثل کلب نیستند که نجاست ذاتی دارد، این معلوم است، دیگر مثل کلبی نیست که در اون روایات سر کلبی را استثناء فرمود، و الا اگر این طایر نجس العین بود مثل کلب سرش نجس می شد. طایر طهارت ذاتی دارد، طهارت عرضی هم دارد. چرا؟ چون که این روایت شامل می شود، درست توجه کنید، مراد از طهارت عرضی اینه وقتی که در بدن حیوان عین نجس خارجی نشد مثل دم، اون حیوان بدنش حقیقتا فی علم الله پاک است. این زور نیست که اگر سابقا بدنش متلوثی به دم شده بود، بعد اون دم به مرور فرض کنید زمان یا به واسطه این که مثلا منقارش را به زمین مالیده دم رفته، این زور نیست که این فی علم الله پاک نشود مگر اینکه بشورد منقارش را در آب یا در آب فرو ببرد. این زور نیست، بدن حیوان طهارت عرضیه هم دارد، یعنی وقتی که به عین نجس اصابت کرد بدن، معناش این است که اون عین نجس وقتی که رفت پاک می شود. این تا مراد از طهارت عرضیه اینه. چون که امام علیه السلام استثناء که فرمود، فرمود الا ان ترا فی منقاره دمن، یعنی موقعی که آب را میخورد در آن حین در منقارش دم ببینی، ظاهر روایت اینه. یعنی اگر سابقا در منقارش دم دیده بودی یا علم پیدا کردی که سابقا توجه کردید علم پیدا کردید، چون که آب نمیخورد مگر اینکه تشنه بشه، اول بخورد سیر بشه شمش بعد بیاد اینقدر آب بخورد، توجه کردید این علم پیدا کردی سابقا در منقارش به دم بوده است ولیکن هین خوردن نیست، این به درد نمی خورد، باید هین خوردن در منقارش دم دیده بشود. منتها چرا این حیوان طهارت عرضی دارد؟ که اگر عین نجس رفت بدنش پاک است، به آب شستن و اینها نمی خواهد. این دوتا احتمال دارد. یه احتمالش این است که اصل آنی که سابقا می گفتیم اصلا بدن الحیوان لا یتنجس، آنی که نجس است همون عین نجس است که در بدن حیوان است، تنجس نیست در بدن حیوان، بدون جهت هر وقت عین رفت این حیوان پاک می شود. توجه کردید پاک می شود یعنی اون نجس از بین می رود، پاک شدن به جهت اینکه بدن از اول نجس شده نشده بود، که بدن الحیوان اصلا لا یتنجس، مثل بواطن الانسان است چون ها لا یتنجس. توجه کردید ولیکن اگر یه دمی افتاد به هر گندن نجس است، ولیکن حلق نجس نمی شود. اینجا هم بدن الحیوان لایت نجس، اونی که نجس است همون فرض بفرمایید همون عین نجس است. یه احتمال این است و ما هم این را اختیار کردیم. چرا؟ چون جو گفتیم تنجس استفاده شده است از روایات داله بر غسل، غسل الاشیا که از چیزی را که اصابت کرد امر شده به شستن او، اغسل کل ما اصابه و ذلک الماء. وقتی که در مثل بدن الحیوان امر به غسل نشد که فرض این است نیست، راهی به تنجس ما نداریم. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، بدن الحیوان نسبتش را به مشهور دادن که بدن الحیوانی که هست نجس می شود، ولیکن به زوال العین پاک می شود بدن الحیوان، عین که زایل شد شستن نمی خواهد. عین به هر چیزی زایل شد بدن هم به تبع پاک می شود. این هم یه مسلک دیگری است. فرق بین المسلکین کجا ظاهر می شود؟ ثمر با بین القولین کجا ظاهر می شود؟ اونجایی ظاهر می شود که مثل این عقاب از آب بخورد، ما خون را ندیدیم در منقارش، توجه کردید؟ ولیکن سابقا دیده بودیم در منقارش خون را، حین شرب ندیدیم. احتمال میدیم و خون باقی مانده باشد، حین شرب آب را نجس کرده باشد. احتمال میدیم نه، قبلا زایل شده، اون وقتی که آب را میخورد دم نبود. اگر گفتیم حیوان بدن حیوان نجس نمیشود، نجس خود دم است، بدن حیوان نجس نمی شود، این دم است، او نجسه، حکم می شود به طهارت این آبی که این حیوان از او خورده. چرا؟ چون ما موقع که آب را می خورد نمی دونستیم در منقارش دم است یا نه. استصحاب بقاء دم فی منقارهی مثبت نمی شود که دم با آب ملاقات کرده. اونی که بیلویستان ملاقات با آب کرده منقار است، چون که خورده، و چون که منقار که نجس نمی شود، نجس اون دم است. آب هم که نجس می شود چون که اون دم به آب می خورد. استصحاب بقای نجاست دم فیل منقار اثبات نمی کند که این آب دم به او اصابت کرده، بدون زد حکم به طهارت می شود. بخلاف این که اگر گفتیم بدن الحیوان نجس می شود، به زوال العین پاک می شود. در ما نحن فیه توجه کردید بیلی ویدستان سابقا دم بوده در منقار، بیلی ویدستان منقار تیر ملاقات با آب کرده، ما احتمال می دیم که اون منقار حین ملاقات خود منقار نجس بوده، خود منقار که ملاقات آب با او وجدانی است، یقینم با آب ملاقات کرده منقار. احتمال میدیم منقار نجس است چون که دمش باقی است، دمش زایل نشده بود. استصحاب بقای نجاست المنقار مقتضاش این است که حکم نجاست آب بشود، چون که آب ملاقات کرده با منقار و دم اشاره میگوید اون منقار نجس بود. پس علی هذا الاساسی که هست حکم نجاست آب می شود. این فرض بفرمایید بل ثمره بین القولین در اینجا ظاهر می شود. ولعل امام علیه السلام در این روایت چه فرمود الا ان ترا فی منقاره دمن، چه ظاهرش این است که موقع خوردن دم را ببینی، این اشاره به قول اول می کند که اصل دم نجس از خود حیوان. طارت ذاتیه و عرضیه به این معنا که لایت نجس دارد، فقط اونی که نجس است، توجه کردید طارت عرضیهش به معنا لایت نجس است. الا انترا حین شرب دم را در منقارش. خب علی هذا الاساس اینقدر میدونیم که این روایت در مقام بیان طارت سر و طارت ذاتیه طایر و طهارت عرضیه، طهارت عرضیه یا به معنا لایتنجس که ظاهر روایت این است و مقتضی قاعده هم باید این را ملتزم شد، چون که ادله نجاست از امر به غسل استفاده می شود، یا تاره ترزیه به این معنا که یت هر به زوال لی و این را فرموده است که بله اونی که نجس می کند سر را که سر پاک است پاکیش منتهی می شود اون وقتی منتهی می شود که با دم ثابت کن ملاقات کند با دم ملاقات کند دیگر طهارت سر تمام می شود. اما نجاست دم هم امام علیه السلام در مقام بیان اوست یا در مقام بیان او نیست، در این مقام نیست، نمی شود به او تمسک کرد. این غایت اشکالی است که در این روایت شده است و ما هم توضیحش را کردیم. اما جواب از این، اگر اشکال این باشد جوابش واضح است. ما درست توجه کنید ارزم را چون قاعده را ذکر می کنم و تطبیق به ما نحنفی می کنم. ما که در باب اطلاق تمسک می کنیم به اطلاق می گوییم که توجه کردید این کلام اطلاق دارد، ضابطه چیست؟ ضابطه تمسک به اطلاق را باید به دست آورد. عرض کردم خطاب اطلاقش از ناحیه توجه کردید از ناحیه حکم لازم نیست باشد. خطابی که متضمن موضوع الحکم خطابی که متضمن موضوع الحکم است توجه کردید و متعلق الحکم است و حکم است، چه جوری که ما از ناحیه نفس اون حکم که در این خطاب بیان می شود به اطلاق تمسک می کنیم، چون که اصل اولی این است که مولا در مقام بیان خصوصیات اون حکم است، اطلاق در ناحیه متعلق و موضوع هم جاری است، که نسبت به این حکمی که در کلام ذکر شده است موضوع اصل این است که همین است که در خطاب ذکر شده، قید دیگر ندارد. توجه کردید متعلق اگر داشته باشد که حکم از احکام تکلیفی بوده باشد که متعلق هم میخواهد غیر از موضوع، اصل این است که در ناحیه از ناحیه و متعلق هم از ناحیه بیان است. مو اصل در مقام بیان بودن از ناحیه قیود الحکم، قیود المتعلق و قیود الموضوع اصل اولی است. وقتی که اینجور شد میگیم در موضوع در این برای این سر شاره یه طهارت بیان فرموده است اون طهارت و یه نجاست بر این سر بیان فرموده. نجاست این سر این است که این دمی که در منقار تیره است، چون منقار مدخلیت ندارد، دم ملاقات بکند با این سر. توجه کردی و تا مادامی که این دم ملاقات نکند محکوم به طهارت است. خب این دم چه دمی بوده باشد؟ خصوصیت این دم چیست؟ شما فقط حربه ای که دارید، درست توجه کنید چه میگویم، شما فقط حربه ای که در مقابل این حرف دارید میگوید که عمار قبلا نجاست دم را و منجسیت دم را میدونست، امام علیه السلام در مقام بیان او نیست. میگوییم بله این حرف صحیح است، اما عمار منجسیت دم را علل اطلاق میدونست که هر دمی خصوصیتی ندارد، به نحوی که من حیث سعت و زیق اون دمی که نجس از کدام است و اون دمایی که پاک از کدام هستن اونها را میدونست، که یا اینکه فیل جمله میدونست که بله دم نجس است، این را میدونست. بله انسان قسم حضرت عباسی میخورد، زراره، عمار ساباتی و امثال اینها میدونستن که دم از نجاسات است در شهر، بله این را میدونستن. اما دم علا سعتهی منجس و نجس است یا دم خاص نجس است و منجس است، این را می دونستن. حتی این روایت از سر امام علی، از سر حیوان، از امام علی السلام سوال می فرمود. ما راهی نداریم به این، بلکه الان هم همین زور است. اکثر مردم همین زور است، نجاست دم از ضروریات است، می دانند. اما از اون کسی که به ضروره میداند بگو ببینم که کدام دم نجس از کدام یکی پاک. میگه والله نمیدونم الان، ولیکن این باید مراجعه کنم. توجه کردید؟ یکی دو تا رم ممکن است بشمارد، بگید همین ها هستن. میگه باید یه مراجعه هم بکنم. این زور نیست که اینها بالاتر از اینها مؤمنین فعلا که آشنا به مسائل هستن بالاتر از اینها بودن. اینها فی الجمله میدونستن که دم نجس است، بول نجس است، خمر نجس است، اما بول علا اطلاقهی من جمیع الحیوان پرنده باشد غیر پرنده میدونستن؟ اگر میدونستن که سوال نمی کردن. دم علا اطلاقهی نجس است یا بعضش نجس است؟ خوب این را که نمیدونستن. خوب امام علیه السلام در این روایت غایت حکم به طهارت این بله چیز را، غایت حکم به طهارت این سعر را ملاقات دم قرار داده است. تا مادامی که دم ملاقات با این آب نکند پاک است. دم هم قید زیچ نکرده، اون هم عمار از دم سوال نکرده بود تا بگوییم اون دمی را که تو ذهنش نجس است از او سوال میکرد. امام هم به او جواب فرموده، او هم که سوالی ندارد. او سوال از سر کرده بود. امام علیه السلام فرمود این سر پاک است مادامی که دم توجه کردید، اون دم توجه کردید، اون دم اصابت به این سر بکند. اون قاعده ای که میگفتم این است که بعضی ها خیال میکنند چون که این حکم سلم بوده پیش سائل که نجاست دم یا بول نجاست بول یا نجاست میته بدون زد، این از حکم آخر سوال میکنند. امام علیه السلام هم در مقام بیان او نیست، این خیال است. او فی الجمله میدونست، نه بی الجمله. امام علیه السلام این را وقتی که خود دم را، نه نجاستش را، خود دم را مقایت طهارت قرار داد علا اطلاقه، مقتضاش این است تا مادامی که این دم ایو دم این اصابت نکند پاک است. فاذا رأیت فی منقاره دما، اگر در منقارش دمی دیدی، ایو دم این طهارت تمام شده از حکم نجاست او میشه، از این استفاده میشه که کل دم منجس است. کل دم وقتی که منجس شد باید نجس بشود. این اطلاق از این طرف تمام است. صرف این که درست توجه کنید، چرز کردم، صرف این که سؤال و جواب اصل نجاست مفروغ، نجاست دم مفروغ بود یا منجسیت مفروغ بود، صرف این علانحوی لیتمال هیچ وقت در فکر مانع از تمسک به اطلاق نمی شود. اطلاقی که در خطاب هست از ناحیه موضوع الحکم و خود حکم و متعلق الحکم. بله اگر یه جا میدونست بدانیم که سائل او را علا تفصیل ها میداند، توجه کردید، علا تفصیل ها میداند سؤال حکم آخر است، بله به اطلاق نمیشه تمسک کرد. بله او را میدانیم، ولیکن فرض بفرمایید، بله در ما نحنفیه نه همین زور چیزی را ما در باره عمار می دانیم نه در باره غیر عمار می دانیم، که اصلا بلکه احتمالش را هم نمی دیم که عمار موقعی که سوال می کرد خصوصیات نجاست کل دمین را یا این چون بعض دما که نجس از اونها را می دونیست. احتمال بدیم، صرف احتمال است، مانع از تمسک از اطلاق نمی شود. این حرف ماست. اشکالی که در این روایت هست، اون اشکال توجه کردید که آن من ندیدم، تتبع نکردم، ها شاید بفرمایند اجلا، ولیکن اون مقداری که من نگاه کردم اون اشکال در این روایت اینه. خوب کسی اشکال بکند که خیلی خوب این دم مطلق است اینجا، قبول داریم و به اطلاقش هم تمسک میکنیم، این اثبات نمیکنه که هر دم نجس است. چرا؟ برای اینکه این دم که در ما نحنفی غایت حکم به طهارت است، این طهارت طهارت ظاهری است، چون که امام علیه السلام که فرموده است این سر پاک است الی ان ترافی منقاره دمن، تا تراین احراز بکنی، چه در اون حین شرب در منقارش دم از احراز بکنی. خب احراز چی وقتی چه غایت شد، این تارت تارت ظاهری می شود، چون که احراز دم، احراز نجاست در منقار در تارت و نجاست واقعی هم مدخلیت ندارد. حین شرب اگر در منقارش نجس هست، این آب را نجس کرده، چه من احراز بکنم چه نکنم، نیست که این آب پاک است، چه من احراز بکنم چه نکنم. پس در این روایت که میگوید این سر پاک است الا انترافی منگاری دمن، یعنی الا انتعلم ان منگاره فیه این نجس، در او این نجس است، یعنی این دم، این دم است در منگارش. خیلی خوب، این میشه حکم ظاهری، این منافات ندارد که شاره حکم بکند به طهارت سر تا مادامی که انسان احراز نکرده در منقار حیوان خون است، و منافاتی هم ندارد که بعض از این خونها در واقع پاک بشود، ولیکن شاره دیگه طهارت ظاهریه ندارد، حکم کرده از طهارت ظاهریه کوتیک است، شاره حکم کرده است به طهارت سر. توجه کردید؟ تا مادامی که در منقار حیوان خون را نبینی، اگر خون دیدی دیگه شارع حکم به طهارت ظاهریه نکرده است، و این منافات ندارد که این که حکم به طهارت ظاهریه نکرده در واقع پاک باشد، چون که خونی که در منقار اون حیوان بود خون متخلف در ذبیحه بود، اون چوپانه اون حیوان را کشته بود، از اون خورد باطن الحیوان خورد، این خون اوست، آمده و من هم دیدم آب در واقع پاک است، نجس نیست، ولیکن شارع حکم به طهارت نکرده. تا مادامی که توجه کردید خون را در منقار حیوان ندیده ای، حکم به طهارت می شود. وقتی که خون در منقارش دیدی، ولو احتمال بدهی که اون خون از اون ذبیحه بوده باشد، نه حکم به طهارت نمی شود. فلات توزه و لاتش نه، این تخصیص در قاعده طهارت است، نه تعمیم در ادله نجاست دم واقع، نه این که شاره در اگر دم می فرمود منجس واقعی است، بلی به اطلاق تمسک می کردیم که تقریب ما بود، یعنی تقریب اولی بود. اشکال این است که این حکم ظاهری را میگوید، اون حکم ظاهری این است که سر پاک است ظاهرن، فتوزع منه و اشرب، تا مادام که خون در منقار ندیده ای، هر خونی باشد. وقتی که انسان خونی در منقارش دید، توجه کردید؟ نه، اون وقتی که حکم به طهارت ظاهریه نمی شود، محتمل است در واقع پاک باشد، چون که اون دم منجس نیست. غایت قرار دادن دم، رؤیت دم و احراز دم لطهارت ظاهریه، این دلیل نمی شود که دم علا اطلاقهی منجز واقعی است. این اشکال اینه، اگر تأمل بفرمایید این اشکال را یه خورده، می توانید جوابش را هم پیدا کنید. این اشکالی که عرض کردم، این اشکال دو تا جواب حسابی دارد که اگر اون دو تا جواب حسابی را تمام کردیم، اطلاق تمام می شود انشاءالله.